برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشو هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این برنامه سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و بدین شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت رهبر جنبش کمونیسم کارگری گنجینه از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها را به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا بشید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. و اما برنامه امروز، متنی که امروز براتون میخونم نام داره سبک کار کمونیستی، یک جنبندی مجدد. این مطلب برای اولین بار در نشریه کمونیست شماره 22 به تاریخ شهریور 1364 به چاپ رسید. سبک کار کمونیستی، یک جنبندی مجدد. 3 سال قبل در ابتدای کنگره اتحاد مبارزان کمونیست، عبارت سبک کار کمونیستی شاید عبارت نامانوس و غریبه‌ای به نظر می رسید. شاید برای برخی این عبارت در وهله اول مجموعه ای از اصول و موازین اداری و یا اساسنامه‌ای در تشکیلات را به ذهن می آورد. علی‌رغم اینکه در ادبیات بلشویک‌ها و کومینترن اشارات و تزهایی در رابطه با مسئله سبک کار وجود داشت، جنبش چپ ایران تا آن زمان در هیچ یک از پولمیک‌ها و اسناد مدون خود به این مسئله نپرداخته بود. کنگره اتحاد مبارزان کمونیست نقد سبک کار پوپولیستی را یک حلقه اساسی تکامل جنبش کمونیستی نامید و سبک کار کمونیستی را موزلی در حد مسائل برنامه‌ای و ابزاری برای گسست همه جانبه از پوپولیسم و رویزیونیسم خواند. در 3 سالی که گذشت کوشیدیم تا اهمیت این مبحث را در سطح علنی توضیح بدهیم و به ویژه از پس از تشکیل حزب کمونیست معنی کردن سبک کار کمونیستی در عرصه‌های مختلف پراتیک سازمانی و مبتنی کردن فعالیت تشکیلات به این استنتاجات عملی یک امر دائمی ما بوده است و باید گفت که به درجه نیز در انجام آن موفق بوده ایم. این تلاش ها تا همکنون دستاوردهای ملموسی برای ما به بار آورده است. بدون شک آن تعرض وسیع و نیرومند انتقادی علیه تلقی های عموم خلقی از سازمان کمونیستی و علیه تمام ادراکات، اخلاقیات و عملکردی که از آن مایه می گرفت، ما امروز در امر تجدید سازمان حزبی، اتکا به فعالیت حوزه‌ای، کارگری کردن بافت واحدهای حزبی در شهرها و از سر گرفتن یک پراتیک روبه رشد علی‌رغم اختناق موجود، ابداً در موقعیت فعلی خود نمی بودیم. این موقعیت عملی به مراتب بهبود یافته، بدون حاصل همان تلاش سرسختانه نظری است. اما متاسفانه گرایشات و تلقیات معینی وجود دارند که علیه تعمیق بیشتر و پیگیرانه تر درک ما از سبک کار کمونیستی عمل می کنند. این گرایشات منفی و بازدارنده کدامند؟ 1. تبدیل شدن تئوری و نقد به کلیشه و لفظ. این بلایی است که تقریبا به سر هر ایده خلاق و هر نقد زنده و کارساز نازل می شود. این همان بلایی است که به سر مفهوم پوپولیسم در جنبش چپ آمده است. چه در صفوف حزب و چه در خارج آن، ما در مواردی با مسخ مفهوم سبک کار کمونیستی روبرو بوده ایم. تکرار مفاهیم بدون توجه به معنی آن. امروز حتی اقلیت راه کارگر هم گریبان یکدیگر را بر نه تنها بر سر پوپولیسم بلکه بر سر سبک کار کمونیستی گرفتند و مبارزات پر افتخار خود را علیه پوپولیسم و سبک کار پوپولیستی به رخ یکدیگر می‌کشند. اینکه اقلیت و راه کارگر از سبک کار کمونیستی چه چیز می‌فهمند را دقیقاً می‌توان از روی سبک کارشان فهمید. اما به هر حال اینها مفاهیمی است که دارد در دست اینان عامیانه می شود. حاصل این مد شدن مفاهیم چیزی جز تغییر شکل دادن آنها از ابزارهای تحلیلی و تجریدهای واقعی به عبارات توخالی و کلیشه‌ای نیست. در صفوف خود ما نیز مقوله سبک کار کمونیستی همواره به درستی به کار نمی رود. گاه در چارچوب‌های نادرست و ناموجهی به کار گرفته می شود و گاه صرفاً همان معنای محدود، اداری و روزمره آن مد نظر قرار می گیرد. دو، بایگانی شدن تئوری، راضی شدن به دستاوردهای موجود. متاسفانه به نظر می رسد که در این اواخر آن تعریف جامع‌تر و بنیادی‌تر از سبک کار کمونیستی می رود که مشمول مرور زمان شود. آن مباحثات عمیق و اولیه مخور محصولات عملی چشمگیر خود می شود. فرشته نجاتی آمد و حوزه ها، سازماندهی منفصل، اصول صحیح عضوگیری، حسابرسی و کنترل، مدرسه حزبی و کار روتین حزبی را به ارمغان آورد و رفت. سبک کار ما کمونیستی شد و آنچه می ماند دیگر سرازیری وظایف سازمانی است. دستگاه نظری انتقادی اولیه و پایه‌ای به بایگانی دستاوردهای تئوریک سپرده می شود و محصولات عملی تاکنونی این تفکر تمام ذهن رفقای حزبی را اشغال می کند. گویی آن مباحثات پایه‌ای صرفاً مقدماتی برای همین و فقط همین استنتاجات عملی تاکنونی بوده است. به طور خلاصه به نظر می رسد که تشکیلات در نیمه راه یک گسست جدی عملی از روش‌های غیر کمونیستی به دستاوردهای موجود خیش راضی می شود و حفظ و گسترش این دستاوردهای عملی را نه در تداوم کاربرد همان نقد اولیه بلکه صرفاً در تکمیل و رفع عیب آنچه که فلحال به دست آمده است جستجو می کند. جزء جای کل و محصول جای منشأ را می گیرد. برای نمونه موزل سازماندهی منفصل و مسائل آن جایگزین مسئله سبک کار کمونیستی به معنای وسیع کلمه می شود. در اهمیت پرداختن به مسائل سازماندهی منفصل تردید نیست، اما سبک کار کمونیستی مفهومی بسیار گسترده تر از کار حوزه‌ای و سازماندهی منفصل و مسائل تبعی آن دارد. این محدود نگری مانع دستیابی به آن افق وسیع‌تری است که نقد سبک کار پوپولیستی باید در برابر ما قرار دهد. افقی که شرط لازم بنا نهادن یک کمونیسم عملی، ادامه کار و قدرتمند در ایران است. کمونیسمی که به طور واقعی تشکل انقلابی پیشروان و رهبران عملی جنبش کارگری ایران باشد. کمونیسمی که به طور واقعی به طبقه کارگر متکی گردد و به یک جریان در درون این طبقه تبدیل شود. این هدف ما از طرح مبحث سبک کار کمونیستی بوده است. دستاوردهای تاکنونی ما در قیاس با آنچه باید به دست آید هنوز دستاوردهای محدود سازمانی است. با توجه به نکات فوق می‌کوشم تا در این مقاله از برخی از محورهای مبحث سبک کار کمونیستی مروری بکنیم. هدف ما این است که اولا نکات محوری شاید از زوایای تازه یادآوری و تاکید شوند، ثانیاً عرصه‌هایی که برای تدقیق و تعریف اثباتی سبک کار کمونیستی باید به آن پرداخت به طور نسبتاً جامعی برشمرده شوند و ثالثاً به این ترتیب جایگاه و اهمیت مقالات تاکنونی ما در عرصه‌های مختلف، حوزه‌ها، کار منفصل، اکسیونیسم، آژیتاسیون، تلفیق کار مخفی و علنی و غیره به عنوان اجزایی از یک درک عام و سیستماتیک از پراتیک کمونیستی بهتر روشن شود. جایگاه سبک کار کمونیستی در روند پیشروی ما. از ابتدا روشن بود که شکل دادن به یک جنبش کمونیستی انقلابی، به یک جنبش پرولتری سوسیالیستی اصیل و قدرتمند در ایران مستلزم یک پروسه کمابیش طولانی منفک کردن و مستقل کردن است. منفک کردن و مستقل کردن کمونیسم به مثابه یک تفکر و یک پراتیک از آنچه که در جامعه به نام کمونیسم تبلیغ و عمل می شد. کمونیسم ایران در دهه اخیر، یعنی آن کمونیسمی که پا به انقلاب 57 گذاشت، کمتر نشانی از کمونیسمی داشت که با مانیفست کمونیست و اندیشه و عمل مارکس و لنین نمایندگی می شود. این کمونیسم ایرانی نه در فکر و آرمان و برنامه، نه در خاستگاه طبقاتی و جایگاه عملیش در صحنه سیاسی جامعه و نه در پیکره تشکیلاتیش یک جریان پرولتری سوسیالیستی نبود. این کمونیسم شکل رادیکال و افراطی شده اعتراض ضد استبدادی، ضد امپریالیستی و ناسیونالیسم سیاسی و اقتصادی بود که به ویژه پس از اصلاحات ارضی امپریالیستی دهه 40 در مجموع ذهنیت و تمایلات سیاسی خرد بورژوازی شهری را بیان می‌کرد. این کمونیسم نه تنها پیشروترین ادعانامه علیه سرمایه‌داری عصر حاضر نبود، بلکه عناصری از عقب مانده‌ترین انتقادات مالکین خرد علیه تعرضات سرمایه انحصاری و تکنیک مدرن و فرهنگ کاپیتالیستی به مالکیت و تولید خرد و فرهنگ و اخلاقیات سنتی را با خود حمل می‌کرد. نه طبقه کارگر مزدی، نه یک طبقه بین‌المللی، بلکه خلق ایران نقطه عزیمت این کمونیسم ایرانی بود. از لحاظ منشأ تفکر و نیز پیکره سازمانیش، این کمونیسم سنتزی از میراث حزب توده، جبهه ملی و اپوزیسیون مذهبی بود. اگر بخش پیشروتر و رادیکالتر این جنبش کمونیستی به نحوی از آنها در برابر این منشأ و خواستگاه قرار می گرفت، از آن رو نبود که به نقدی طبقاتی از این جریانات سگانه رسیده بود، بلکه از آن رو بود که این جریانات را در مبارزه برای همان اهداف ناپیگیر، ناصادق و یا حتی خائن ارزیابی می کرد. منشأ مشترک فکری به هر حال بر سر جای خود باقی بود. این کمونیسم در دامان خرد بورژوازی یک کشور تحت سلطه و نه پرولتاریای بین‌المللی رشد و تکوین یافته بود. از لحاظ اعتقادی نشان جدی از آرمان لغو قطعی مالکیت خصوصی، استقرار مالکیت اشتراکی، برقراری دیکتاتوری پرولتاریا، انقلاب جهانی کارگری و اضمحلال دولت در تفکر فعال این جریان دیده نمی‌شد. استقلال ملی، دولت دموکراتیک خلقی، صنعت و خلق‌های میهن مقولات محوری در تفکر و سیاست این جریان بود. در این کمونیسم مذهب دیگر افیون توده‌ها نبود، بلکه اعتقادات قابل احترام متحدین مرحله‌ای کمونیستا و این یا آن قشر عزیز خلقی بود و منشأ نوعی عمل انقلابی محسوب می‌شد. برابری بی‌قید و شرط زن با مرد حتی اگر در لفظ یک هدف شمرده می‌شد، در سیاست واقعی مسئله فرعی بود که طرح آن همواره زودرس می‌نمود. هدف عملی اساسی در این قلمرو مبارزه با فرهنگ وارداتی و مسون داشتن فرهنگ خودی از تهاجم اجانب بود. در این کمونیسم جدال پیشبرنده جامعه جدال کار و سرمایه نبود، جدال خلق و امپریالیسم بود. به مقالات تئوریک، اسناد برنامه‌ای و تاکتیکی، تبلیغات، شعارها، شعرها، سرودها و ادبیات این کمونیسم ایرانی بنگرید تا این رادیکالیسم خرد بورژوایی، این ناسیونالیسم به چپ افتاده و این بیگانه گریزی سیاسی شده را در سطر سطر آن ببینید. حتی در سال 58 اعلام این که بورژوازی تماماً علیه انقلاب و منافع کارگران عمل می کند، اعلام این که سرمایه‌داری ملی مستقل و ایجاد ایرانی صنعتی بر این مبنای یک اتوپی بورژوازی است، با پرخاش این کمونیسم مواجه می شد. در سال 59 حتی نوشتن شعار زنده باد سوسیالیسم در زیر نشریه به سوی سوسیالیسم برای بایکوت شدن و برچسب تروسکیست خوردن از جانب این کمونیسم کافی بود. کمونیسم کارگری در ایران میبایست در مقابل این انقلابیگری خرد بورژوایی و نقد کمونیسم واقعا موجود شکل بگیرد و به علاوه ماتریال متعلق به خود را که در این خرافات نظری و قیود تشکیلاتی اسیر بود آزاد کند و تحویل بگیرد. بعدها هنگامی که بحث ما حول مسئله سبک کار متمرکز شد، دریافتیم که استقلال نظری کمونیسم واقعی در ایران در همان حد مقدماتی که به دست آمد نسبتاً با چه سهولتی عملی شده بود. سوسیالیسم خلقی چنان از لحاظ نظری پوسیده، آشکارا غیر مارکسیستی و عامیانه بود و خود پروسه انقلاب چنان افشاگر و نقاد بود که در فاصله کمتر از یک سال مدافعان و سازمان‌های حامل آن از تمام مواضع تئوریک و تاکتیکی خود، از بخش اعظم مقولات و مفاهیم متشکله دستگاه فکری خود و الگوها و اهداف اعلام شده خود عقب نشستند. قطعاً بخشی از این سوسیالیسم خلقی انحرافات خود را به نتایج منطقی خود رساند و به بستر اصلی تفکر خود عمدتاً حزب توده پیوست. اما بخش وسیع‌تری یک پروسه رادیکالیزه شدن را از سر گذراند. اینک حتی دو آتش ترین پوپولیست ها بر روی عرابه نقد پوپولیست پریدند و کوشیدند تا همرنگ مارکسیسم می شوند که گویی ناگهان به مد روز تبدیل شده بود. به این ترتیب در ظرف چند سال قطبندی درونی جنبش چپ ایران به نفع مارکسیسم انقلابی که خواهان یک کمونیسم پرولتری انقلابی بود، کمونیسمی که از سنت و میراث موجود طبقات دیگر کاملا ببرد و خود را از یک سو به تفکر و برنامه صحیح مارکسیستی و از سوی دیگری به خود طبقه کارگر متکی کند، دگرگون شد. سوسیالیسم خلقی یا به بحران افتاد و یا با تعمیق انحرافات خود رابطه علنی تری با اهداف و منافع بورژوازی برقرار ساخت. از سوی دیگر مارکسیسم انقلابی علی‌رغم اینکه جنبش چپ زیر سنگین‌ترین ضربات سرکوبگرانه بورژوازی و رژیم اسلامیش قرار داشت، قادر گشت تا همچنان در جهت متحد کردن و نیرومند شدن گام برداند و از حداقل نفوذ معنوی و ماتریال عملی لازم برای شکل دادن به یک جریان حزبی مستقل برخوردار شود. اگر از آن کسانی بگذاریم که ترجیح می‌دهند نفس وجود واقعیات عینی را که نمیپسندند انکار کنند، هر کس که اندک قدرت تشخیص سیاسی داشته باشد این را میبیند که امروز حزب کمونیست ایران تشکل یک جریان فعال کمونیستی است که کاملا از بستر عمومی چپ ایران در دهه اخیر متمایز و مستقل است. حزبی که نسب خود را به روزهای خوب حزب توده، به مشی چریکی شهری، به جناح چپ تقدیس کنندگان دکتر مصدق و نظار آن نمی رساند. حزبی که تکلیف خود را با احزاب اپوزیسیون بورژوایی روشن کرده است و نه فقط در لفظ بلکه در عمل نیز با تمام موجودیت خود از منافع طبقه کارگر در برابر بخش‌های مختلف بورژوازی به دفاع برمی‌خیزد. حزبی که به طور قطع در مقابل اردوگاه‌های رنگارنگ رویزیونیستی ایستاده است. حزبی که آنقدر مارکسیست هست که ضرورت ایجاد یک بین‌الملل کمونیستی در مقابل این اردوگاه ها را تأکید کند و از آیه های یأس و سوسیالیست های مایوس و بی افق دلسرد نشود. حزبی که برخلاف طیف وسیع سوسیالیسم مفسد و انفعالی که نه فقط در اروپا بلکه در میان روشنفکران چپ ایران نیز وسیع نمایندگی می شود، پراتیک کمونیستی را موزل خود قرار می دهد و به انقلابات و جنبش های عملی پشت نمی کند و رابطه میان انقلاب با رفرم و مبارزات مقطعی را می شناسد. حزبی که در این حال به هیچ خرافه مذهبی، ناسیونالیستی و هیچ تفکر عقب مانده بومی به بهانه انقلاب ایران و حفظ وحدت خلق آوانس نمی دهد. ما مخالف بسیار داریم، اما در میان این مخالفان آنان که به هر حال در جستجوی نوعی کمونیسم مستقل، اصیل و پراتیکند به سادگی این را می‌فهمند که در غیاب این حزب چپ ایران با طیف متفرق فدایی راه کارگری که به زور خود را از حزب توده جدا نگه می‌دارد، با محافل تحقیقی که در جستجوی کمونیسم واقعی از عالم سیاست به برزخ اگنوستیسیسم و یا حتی مالیخولیای تئوریک صعود کرده اند، با جریاناتی که تازه دارند خود را از زیر آوار شورای ملی مقاومت به بیرون پرتاب می کنند و با لیبرال چپهایی که کارشان در تفسیر حرکات همینها خلاصه می شود، چه مجموعه ملال آور و مایوس کننده ای می بود. ما امروز قادر شده ایم در برابر رویزیونیسم و اپورتونیسم سنتاً متشکل در ایران، یک مارکسیسم انقلابی حزبیت یافته، پراتیک و روبه رشد به وجود آوریم. اما این صرفاً نقطه‌ای در اوایل کار است. اساس مسئله در تبدیل این جریان به یک حزب طبقاتی واقعی، به به یک حزب متشکل کننده پیشروترین عناصر طبقه کارگر و رهبران عملی جنبش کارگری است. این حزب باید به یک سنت مبارزاتی جا افتاده در درون طبقه کارگر تبدیل شود. مسئله تئوری مارکسیستی تشکیلات و سبک کار کمونیستی را باید در متن این پروسه پولاریزاسیون سیاسی تشکیلاتی چپ ایران و در راستای همان روند شکلگیری کمونیسم عملا کارگری در ایران درک کرد. سبک کار کمونیستی برای ما صرفاً نسخه‌ای برای تنظیم آرایش و عملکرد نیروی موجود سازمانی حزب کمونیست نیست. نسخه‌ای برای انطباق با شرایط جدید امنیتی نیست. نام دیگری برای مدیریت سازمانی نیست، بلکه بیان یک جهتگیری بنیادی طبقاتی است. سبک کار کمونیستی درست مانند برنامه کمونیستی ابزار قرار دادن کمونیسم در دسترس طبقه کارگر و تبدیل کردن این کمونیسم به بستر و مبنای وحدت طبقاتی کارگران است. ما اینجا نه از یک سلسله اصلاحات عملی، نه از یک سیاست انطباق با شرایط جدید، بلکه از یک گسست از روش‌های عملی طبقات دیگر و یک انطباق با نیازهای طبقه کارگر و انقلاب کارگری سخن می‌گوییم. مارکسیسم انقلابی ایران باید این مرحله تکامل را طی کند. تنها در این صورت است که کمونیسم و مبارزه کمونیستی به شکلی از اعتراض و مبارزه متشکل خود کارگران به شکل طبقاتی انقلابی مبارزه کارگران بدل خواهد شد. شنوندگان عزیز، به برنامه بنیاد منصور حکمت گوش میکنید. در اینجا توجهتون رو جلب میکنم به یک قطعه موسیقی. بعد از اون بقیه مطلب رو براتون میخونم. Now it seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. My heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely anymore. Oh, 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 این برنامه بنیاد منصور حکمت است. ادامه مطلب سبک کار کمونیستی یک جنبندی مجدد رو میشنوید. سبک کار کمونیستی گسست از سنن عملی طبقات دیگر. در گذشته هنگامی که انزوای سوسیالیست‌های خلقی را از طبقه کارگر و جنبش کارگری مشاهده می‌کردیم، مسئله را اینطور برای خود توضیح می‌دادیم که این انزوا ناشی از جدایی و بیگانگی اهداف و آرمان‌های سیاسی و برنامه‌ای پوپولیسم از منافع و اهداف واقعی طبقه کارگر و انقلاب اوست. واضح است که تقدیس بورژوازی ملی و ساختن ایران صنعتی کاپیتالیستی را نمی‌توان کارگری کرد و دست کشیدن کارگران از منافع طبقاتی به بهانه مبارزه خلق علیه امپریالیسم و یا تکامل تاریخ را نمیتوان به پرچم مبارزه بخش آگاه طبقه کارگر و توده های معترض این طبقه بدل نمود. ولذا مبارزه مارکسیست های انقلابی علیه این آرا و افکار بورژوایی و خرده بورژوایی خود گامی اساسی برای حدادی کردن آن مجموعه آرمان ها، اهداف و سیاست ها و بینش و برنامه‌ای بود که به طور عینی بتواند بیان منافع طبقاتی کارگران و مبنای وحدت طبقاتی آنان در انقلاب باشد. این مارکسیسم انقلابی است که میتواند کارگری شود و نه اندیشه های بزک شده بورژوازی متوسط و کوچک. این توضیح البته صحیح و اصولی است، اما نیمی از واقعیت را بیان می کند. آنچه ما در کنگره اتحاد مبارزان کمونیست بران انگشت گذاشتیم این بود که حتی نظریات اصولی و خالص کمونیستی، ایده های اصیل مارکسیسم انقلابی نیز به خودی خود و به صرف حقانیت طبقاتی و انقلابیش به ایده ها و آرمان های بخش پیشروی کارگران یک جامعه معین در یک دوره معین بدل نمی شود و یک کمونیسم قدرتمند کارگری را به وجود نمی آورد، مگر آنکه جنبش کمونیستی روش های عملی خود را نیز با منافع و اهداف طبقه کارگر و با موجودیت عینی اجتماعی این طبقه سازگار و متناسب کند. کارگران همونطور که صرفاً بر مبنای اندیشه ها و اهداف و سیاست های معین و تعریف شده می توانند به رهایی قطعی برسند، به همان ترتیب نیز تنها به روش های معین و خودویژه‌ای می توانند برای رهایی متشکل شوند و به مبارزه انقلابی دست بزنند. سبک کار کمونیستی مجموعه این روش‌های خاص مبارزه سوسیالیستی طبقه کارگر است. آن روش‌ها و سنت‌های کار عملی مبارزاتی که امکان می‌دهد کارگران به مثابه یک طبقه معین اجتماعی متشکل شوند و به مثابه یک طبقه خاص اجتماعی انقلاب کنند. تشکیلات کمونیستی، حزب کمونیست، ابزار یک طبقه معین برای یک انقلاب معین است. بنابراین روشن است که خصوصیات و نحوه عمل این تشکیلات اختیاری و دلبخواه و تصادفی نیست، بلکه توسط ضرورت وجودی آن و موضوع فعالیت آن تعیین می شود. به علاوه این نیز روشن است که تشکیلات کمونیستی نمی تواند بر طبق ادراکات سازمانی و سنت‌های کار تشکیلاتی طبقات دیگر که هم در اهداف سیاسی و هم در وجود عینی اجتماعی خیش با طبقه کارگران مزدی تفاوت‌های اساسی دارند کار کند. کارگری شدن حزب کمونیست تماماً به این وابسته است که حزب کمونیست تا چه حد بتواند کارگری عمل کند، تا چه حد خصوصیاتی به خود بگیرد که آن را عملاً برای کارگران به یک ابزار مبارزه، به یک ظرف متشکل شدن تبدیل می‌سازد. اجازه بدهید قبل از آنکه جلوتر برویم، برای آنکه بحث قدری ملموس‌تر شود، در مورد سنن کار تشکیلاتی طبقات دیگر نمونه‌هایی ذکر کنیم. برای مثال، سندیکالیسم یک شکل معین از متشکل شدن کارگران است. این شکل با مبارزه برای اصلاحات در چارچوب نظام موجود تناسب دارد. در سنت‌های کار سندیکالیستی، کارگر در ظرفیت کارگر شاغل، یعنی کارگری که عملاً دستن در کار تولید است و عملاً به حرفه خود مشغول است، مد نظر است. سندیکالیسم شکل معین متشکل شدن کارگران به مثابه آحاد شاغل در حرفه‌های گوناگون است. طبقه کارگر در تفکر سندیکالیستی از دریچه چشم سرمایه‌دار نگریسته می شود، یعنی به مثابه کارگرانی که کار خود را به سرمایه فروختند و اکنون بر سر شرایط خرید و فروش و مصرف نیروی کار با خریدار کالای خود چانه می زنند. اینجا بخش وسیعی از طبقه کارگر به فراموشی سپرده می شود. خانواده های کارگری، کودکان، نوجوانان و پیران طبقه کارگر، همسران غیر شاغل کارگران، بیکاران، همه خارج از حیطه عمل مستقیم جنبش سندیکایی قرار می گیرند و درست از همین روست که سندیکالیسم حتی اگر قادر به دفاع از کارگران شاغل در این یا آن مورد اخراج باشد، هرگز پاسخگوی مسائل ارتش ذخیره کاری که هنوز استخدام نشده است و یا هرگز استخدام نخواهد شد نخواهد بود. وقتی سرمایه دست از سرمایه گذاری جدید می کشد و واحدهای تولیدی را می بندد، سندیکا دیگر به خودی خود قادر به سازماندهی کمتری مقاومت نیست. بحران امروز سندیکالیسم در واقع روند کم اثر شدن نسبی این ابزار معین کارگران شاغل در دفاع از اوضاع خود در هنگامی است که بورژوازی نه به صورت منفرد در واحدهای تولیدی بلکه به صورت دولت و از طریق کاهش هزینه‌های مصرفی دولت و خدمات اجتماعی و کاهش سرمایه گذاری در بخش‌های کمتر سودآور تولید، عملاً سطح معیشت، رفاه، آموزش و بهداشت کارگران را تنزل می‌دهد. واحد فعالیت سندیکا، شاخه سندیکا در واحد تولیدی است، چرا که محور کارگر شاغل است. سندیکا کار محلی نمی‌کند. سندیکا خارج کارخانه قادر به هیچ نوع سازماندهی طبقه کارگر نیست و لذا از آنجا که کارخانه تنها یک عرصه ولو عرصه‌ای بسیار مهم از تقابل طبقات است، سندیکا حتی قادر به دفاع فعال از سطح معیشت کارگران شاغل هم نیست. واضح است که بحث ما اینجا بر سر مطلوبیت و عدم مطلوبیت سندیکا برای کارگران نیست، بلکه بر سر سبک کار سندیکالیستی و مفاهیم و تلقیات نهفته در آن است. می‌بینیم که با توجه به آنچه گفتیم، سبک کار حزب کمونیست با سبک کار سندیکا بسیار متفاوت خواهد بود. سنت سندیکایی مبارزه کارگری یک سنت طبقاتی انقلابی نیست. این در تحلیل نهایی یکی از سنت‌های طبقات دیگر است و طبقه کارگر نمی‌تواند تمام پتانسیل مبارزاتی خود را از طریق سندیکالیسم بروز دهد. مثال دیگر مورد احزاب سوسیال دموکرات و اوروکومونیست است. این احزاب هدف خود را کسب پیروزی پارلمانی قرار دادند. کسانی که می توانند نمایندگان این احزاب را به پارلمان بفرستند، رای دهندگان به طور کلی هستند و نه صرفا کارگران. انتخابات پارلمان بر مبنای منطقه‌ای و محلی انجام می شود. حوزه انتخابیه حوزه محلی است. به این ترتیب این گونه احزاب بدنه سازمانی خود را بر مبنای محلی آرایش می‌دهند و رهبری خود را در پارلمان متمرکز می‌کنند. این احزاب اکثراً فاقد تشکل کارخانه‌ای هستند. به طور مستقیم مگر از داخل مجلس نمی‌توانند در تقابل کارگر و کارفرما دخالتی کنند. برای انتخاب شدن باید توجه رای دهندگان علن عموم را به خود جلب نمایند و اگر به طور ویژه خواهان کسب رأی کارگرانند، عمدتاً به وعد و وعید از یک سو و شبکه سندیکا از سوی دیگر تکیه می کنند. در سبک کار این احزاب، علی‌رغم اینکه خود را احزاب کارگری می نامند، طبقه کارگر به مثابه یک طبقه نمود خاصی ندارد، بلکه صرفاً یک بلوک چند میلیونی رأی در میان کل رأی دهندگان به شمار می رود. واضح است که سبک کار پارلمانی از تمام نقاط قدرت طبقه کارگر در تولید و تمام ابزارهای مبارزاتی کارگران در این عرصه انتظار می کند. این خلأ سبک کار احزاب سوسیال دموکرات را سندیکاها پر می کنند. سندیکا و سوسیال دموکراسی یکدیگر را در یک دستگاه واحد رفرمیستی تکمیل می کنند. روشن است که این سبک کار طبقات دیگر نیز مناسب انقلاب کارگران به مثابه یک طبقه متمایز نیست. نمونه دیگر مشی چریکی است. سیاستی که میگویند در آمریکای لاتین برخلاف مورد ایران نمونه‌های موفقی نیز داشته است. در سبک کار چریکی به طور کلی از طبقه کارگر به مثابه نیروی محرکه انقلاب انتظار می‌شود. کارگران ذخیره نیروی چریک به شمار می‌روند، انگامی که می‌توانند فعالانه به مبارزه دست بزنند که عملاً دیگر کارگر نباشند و به این اعتبار به مثابه یک طبقه نمی‌توانند این سبک کار را اتخاذ کنند. 10، 100 هزار یا 10 هزار کارگر ممکن است چریک شوند، اما طبقه کارگر به مثابه طبقه تولید کننده و استثمار شونده در جامعه با همه عینیات زیست خود نمیتواند چریک شود. مشی چریکی مناسب حال اقشار خرده بورژوایی است که انفراد جزء هویت اقتصادی و اجتماعی آنهاست. در مشی چریکی قدرت طبقه کارگر در تشکل او نیست، در متفرق شدن او و پیوستن انفرادی او به نیروی چریک است. این سنت طبقات دیگر نیز نمیتواند مناسب انقلاب کارگران به مثابه یک طبقه باشد. هرچند عملیات چریکی به مثابه نوعی تاکتیک موضعی میتواند از جانب یک حزب کمونیست در جوار کار اصلی حزبی اتخاذ شود. نمونه هایی که ذکر کردیم مواردی بود که آشکارا با سبک کار کمونیستی مورد نظر ما مغایرت دارد. این برای روشن شدن منظور ما از سنت طبقات دیگر لازم بود. اما پایین‌تر به این نکته خواهیم رسید که چگونه حتی برای مثال سبک کار سیاسی تشکیلاتی خط 3 نیز با سنن موروثی غیر پرولتری مشابهت بیشتری دارد تا با سنت‌های مطلوب کار کمونیستی. به هر رو بحث بر سر اتخاذ و تثبیت آن روش‌ها و سنت‌های کار کمونیستی است که با ابراز وجود طبقه کارگر به مثابه یک طبقه و با انقلاب سوسیالیستی پرولتاریا خانایی و تناسب داشته باشد. تنها در این صورت است که این روش‌ها و سنت‌ها می‌تواند به روش و سنت خود طبقه کارگر، خود پیشروان و رهبران عملی این طبقه بدل گردد و کمونیسم به مثابه یک جریان در پیکر طبقه کارگر جای بگیرد، جریانی از خود طبقه شود. برای تدقیق بحث سبک کار کمونیستی باید از همون فرمول بندی فشرده پیشین آغاز کنیم. حزب کمونیست ابزار یک طبقه معین برای یک انقلاب معین است. همین دو جزء این تعریف، یعنی طبقه معین و انقلاب معین، است که باید برای استنتاج وجوه گوناگون سبک کار کمونیستی و معنای عملی آن در عرصه‌های مختلف زیر ذره بین قرار بگیرد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اینجا فقط خواستم توضیح بدم که به دنبال این مبحثی که الان براتون خوندم، منصور حکمت مطالب دیگه‌ای در همین حد در همین مورد نوشته که قبلا در برنامه‌های گذشته براتون خوندم. به طور مثال مقاله سیاست سازماندهی ما در میان کارگران، یا قطعنامه درباره تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر، تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر که به دنبال اون گفتگویی با منصور حکمت بود. این سری به اصطلاح مطالب منصور حکمت تکمیل کننده همدیگه هستن. امیدوارم که تا الان تونسته باشین به اکثر اینها دسترسی پیدا کرده باشین، یا از طریق رادیو گوش کردین یا از طریق سایت منصور حکمت تونستین که بخونین. این برنامه بود از بنیاد منصور حکمت. من مریم کوشا هستم. روز شما بخیر. تا برنامه بعدی.